آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه امارت مسعودیه خواهید شنید. نمایش جنایت و مکافات، نویسنده و کارگردان این اثر ایمان افشاریان.
سلام عرض میکنم، ممنون که اینجا هستید و در خدمتتون هستم.
بسیار عالی جناب افشاریان. من فکر کنم گفتگومون به درازا بکشه، پس از همینجا یک ضرب وارد گفتگوی اصلی بشیم. جناب افشاریان عزیز، از داستایوفسکی شروع کنیم و نویسنده مشهور و به شدت تاثیرگذار در روسیه که واقعا آثار منحصر به فردی در بعد روانکاوی ارائه داده که حتی فروید هم راجبش نظریه‌های بسیار زیادی داره و مقاله‌ای رو الان حضور ذهن ندارم در خصوص بررسی خود داستایوفسکی نوشته. شخصیتاش اساساً اوسیان دارند، رنجورند، روان پریشند. از داستایوفسکی و نوع قلمش بفرمایید برای شنوندگان ما.
عرضم به حضورتون صحبت در مورد داستایوفسکی خودش احتیاج داره به یک دراغ گستری خیلی خیلی زیاد و منم کسی نیستم که بگم داستایوفسکی شناس هستم یا حالا میتونم در مورد داستایوفسکی و نوشتهاش صحبت کنم، اما در مورد جنایت و مکافات میتونم بگم که توی از نوجوانی در واقع با دیدن فیلم جنایت و مکافات و سریالی که در واقع تلویزیون یادم اون زمان پخش میکرد، من درگیر این دانشجوی دقیقا پریشان احوال مریض دچار مکافات شده بودم و خیلی دلم میخواست که خود رمان رو بخونم بعد از در واقع دیدن اون فیلم. خوندن رمان تو اون دوره نوجوانی منو اصلا نگاهمو به زندگی و نگاهمو به تفکرات خودم عوض کرد، تا اینکه تصمیم گرفتم بعد از سالها از روی جنایت و مکافات در واقع برداشتی رو داشته باشم. در واقع حرکت اولیه من برای یک فیلمنامه بود که اومدم یک فیلمنامه‌ای رو نوشتم که رگه‌های جنایت و مکافات داشته باشه. اما وقتی دوباره شروع کردم به خاطر فیلمنامه رمان رو خوندن، دیدم که خیلی چیزهایی هست توی رمان که من خیلی دلم میخواد الان تو این زمان اونا رو بگم و تصمیم گرفتم که اینو تبدیل به یک نمایشنامه کنم و در واقع نگاه خودم و برداشت شخصی خودم از جنایت و مکافات رو بنویسم که در نهایت تبدیل شد به جنایت مکافاتی که امشب دیدید.
عده‌ای خب معتقدند که یکی از عمیق‌ترین شخصیت‌های داستان داستایوفسکی همین راسکولنیکوف هست و یکی از پربحران‌ترین رمان هاست. میخوام بدونم چقدر از فضای اصلی رمان در نمایشنامه شما رد پاش دیده میشه و چقدر ایمان افشاریان در این حضور داره.
ببینید، خب وقتی که اسم نگاه یا برداشت آزاد از رمان میشه، قاعدتا من دست خودم باز گذاشتم که بتونم نگاه خودم رو به اون چیزی که داشتم مینوشتم اضافه کنم، ولی با تمام این وجود سعی کردم روح و جان در واقع رمان جنایت و مکافات داستایوفسکی رو حفظ کنم. یعنی چیزی که برام مهم بود توی روند سیر تحول کاراکتر راسکولنیکوف، دقیقا درست میگید، راسکولنیکوف یک کاراکتر کاملا عجیب و غریب، باهوش و در این حال دچار بیماری مالی خولیا است و مدام درگیر ذهن خودشه و مدام از خودش سوال میکنه و خودش جواب میده به سوالای خودش. این قضیه اصلا باعث شد که نگاه من به نمایشنامه تبدیل بشه به یک نگاه ذهنی. سعی کردم اون ذهنیتی رو که راسکولنیکوف توی رمان به دیالوگ تبدیل نمی کنه در واقع بنویسم که تو اجرام با سعی کردم به همین نزدیک بشم. در واقع ما یک گفتگوی باسپورس پاریفری و راسکولنیکوف رو داریم بر سر قتل و هر چیز دیگه ای که اینجا اتفاق میفته یاداوری اتفاقات ذهنی راسکولنیکوفه که در نهایت برسن به اون رگ مکافات از جنایتی که از نیتش در واقع شروع میشه و عملش اتفاق میفته. اینکه چقدر موفق بودم یا نه دیگه با شما و تماشاچی.
پیش از این که حالا وارد شیوه اجرایی و نوع اجرای شما بشیم، یک سوال دیگه ای از نمایشنامه و نوع نگارشش میخوام بدونم در مورد رمان و خود نمایشنامه. خب راسکولنیکوف یک شخصیت سمبولیک هست که داستایوفسکی در داستانش قرار داده برای شکلگیری چنین طرز تفکری در روسیه آن زمان. جوانانی که خودشون تصمیم میگرفتن که این کار درسته، رفتار درسته و عمل میکردن و خیال میکردن دیگران نمیفهمند و به گونه یک طرفه عمل میکردن. رد پای این در دنیای امروز ما کجاست که ایمان افشاریان به سراغ پردازش چنین نمایشنامه میرفت؟
ببین، من سعی کردم خیلی نگاه اجتماعی و در سطح بزرگترش انسانی داشته باشم به ماجرا. ما اسم جنایت که میاد فکر میکنیم جنایت یعنی قتل و کشت و کشتار، ولی به نظر من ما در طول روز و در طول هفته و در طول ماه خودمون همین الان درگیر جنایت‌های مختلف هستیم، از جنایت‌هایی که حتی آگاه نیستیم بهش، دل‌هایی که شکستیم، نمیدونم سر چهار راه دعوامون شده دو تا فوش دادیم به راننده، نمیدونم پر از این جنایت‌های هستیم که اگر وجدان بیداری وجود داشته باشه، شب که میخوابی سرتو میذاری رو بالش، همه اینا برات در واقع زنده میشه که من عجب کاری کردم، میتونستم طور دیگه‌ای رفتار کنم، میتونستم کار دیگه‌ای انجام بدم. من فکر میکنم ما خیلی الان این عدم وجدان بیدار از بابت انسانیش توی جامعه خودمون، اجتماعیش فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه، چه در سطح مسئولینش، چه در سطح مردمش، چه خودمون. یعنی وقتی که من فکر میکنم کسی این نمایشو میبینه نباید بگه که خب این مال روسیه یه 100 سال پیشه، نه، خودش اونجا ببینه. اون وقت وقتی از این تماشاخونه میره بیرون، اتفاقا محیط تماشاخونه خود عمارت مسعودیه فضایی هست سنگ فرش شده و جذاب که فکر میکنم زمان بسیار خوبیه تا وقتی کسی برسه به ماشینش که سوار شه که فکر کنه ببینه من کجای این قصه قرار دارم.
بسیار عالی. ما در ورود به نمایش یک قاب میبینیم و اساساً در اثر شما من احساس فردیمه به عنوان یک شخص حقیقی به شخص تابلوهای مختلفی از سالوادور دالی و فضاهای آنچنانی رو در ذهنم شکل گرفت و یک فضاهایی که میتونیم بگیم فراواقع گرایانه هست که بعضن هم البته نقبی میزنه به اکسپرسیون و به قول معروف روش ها و مؤلفه های اون گونه نمایش ها. از این اتفاق و از این ایده های قاب بندی و نقاشیوار بفرمایید برای شنوندگان.
ببینید، من آخرین تئاتر رو که کارگردانی کردم فکر میکنم سال 84 بوده. بعدش سعی کردم بازی کنم، یعنی اکثرا تو تئاترهای مختلف بازی کردم، ولی همیشه وقتی هم به عنوان تماشاچی میرم یک تئاتر رو میبینم، یک اپیدمی در تئاتر به وجود اومده و اون عدم تصویرسازیه. اکثر نمایشایی که میدیدم دلم میخواست که برم. من وقتی میام یک کاری رو میبینم چشمامو نبندم، چشمامو باز کنم، یعنی صحنه منو مجبور کنه که ببینم، نه اینکه چشمامو ببندم و دیالوگ بشنوم و بتونم، چه بسا من بهتر از کسایی که در صحنه هستن بتونم تخیل کنم اتفاقی که به من نشون دادن. اولین چیزی که برام مهم بود این بود که به یک در واقع صحنه دراماتیکی برسم که پر از تصویر باشه، تصویرایی که تماشاچی رو حتی اگر که زبان ما رو نفهمه بتونه از تصویرها به یک فهمی برسه، از درکی برسه از قصه. که خب موقعیت راسکولنیکوف، شرایط ذهنیش، همونجور که میگید به سورئال و اکسپرسیونیسم و این چیزا کشیده میشد، خب این دست منو باز میکرد برای اینکه بتونم این تابلو سازی‌ها رو انجام بدم و حتی فاصله گذاری کنم با موسیقیایی که توی کار هست، همخونیایی که اتفاق میفته، که باز سعی کردم تمام شعرها و موسیقی‌ها کمک کنه به این فضای ذهنی و روانی راسکولنیکوف.
همینجور که در فرمایشتون فرمودید ما فضای ذهنی راسکولنیکوف رو داریم که حالا در مورد نوع آرایش این تیم هم حالا سوالاتی خواهم پرسید. ما یک تیمی داریم که وارد میشه. من رو یاد همسرایان در زمان در نمایشای یونانی میندازه که حالا من خودم اون موقع نبودم ولی به صورت چیز وقتی آدم میخونه فضا رو اونچنان میکنه. اما تفاوت اتفاق بین همسرایانی که ما آنچه که در کتاب ها میخونیم و آنچه که روی صحنه ای که ایمان افشاریان عزیز برای ما طراحی میکنه هست اینکه یک داستان غم انگیزی رو روایت میکنن و پیش میبرن. از این ایده و شکل گیری چنین گروهی برای پیش برد داستان بفرمایید.
ببینید واقعا شکل گیریش وقتی که من نمایشنامه رو مینوشتم به این تیکای موسیقیش فکر میکردم. وقتی که گروه رو جمع کردم و شروع کردم صحبت کردن که بچه ها این کار با موسیقی از همخونی هست و فلان اینا، اول خیلی از بچه های گروه خودم گارد داشتن اینکه نکنه این همخونی ها تبدیل بشه به یک چیزی مثل سنجاق شده در واقع به کار، یا یعنی اینکه حتی یادم اون اوائل صحبت این بود که کار کودک نشه، نریم سمت شرایط اینجوری. ولی خب وقتی که با آقای آنکیدو داشت صحبت کردم برای موسیقی کار که قرار شد بر اساس ملودی های معروف روسی در واقع ملودی ها رو ساده کنه و بعد اشعار رسول ادهمی هم بهش اضافه شد، خود به خود اینا کمک میکرد برای اینکه ما به همون فضای تراژیکی که میخواییم نزدیک بشیم. حتی خیلی جاها این فضای تراژیک ما سعی میکنیم با خنده برگزارش کنیم، ولی تمام این خنده ها باز یک پوزخنده، نه خنده، یک چیز به قول معروف وحشتناکیه که اتفاق میفته تا اینکه خوشایند.
مثل این روزهای ما که به هر اتفاق تلخی میخندیم،
مثل همین اتفاق دقیقا، مثل وقتی که یکی تصادف میکنه تو خیابون، بعد به جای اینکه بریم کمکش کنیم موبایلمونو در میاریم عکس سلفی میگیریم باش. اتفاقی میفته.
ما در صحنه نمایش، من یه مقدار پراکنده اگر صحبت میکنم بخاطر اینکه میان صحبت‌های شما هی یاد تصویرهای مختلف و جذابی که حالا در این اثر دیدم میفتم، ما بین نمایش ما دو نفر فقط داریم که از لحاظ ظاهر و از لحاظ پوشش با بقیه تیم ما فرق میکنن و حالت رئال دارند و امروزی هستند و حضور دارند. بقیه شخصیت ها با تلفیق لباس هایی که سرشار از رنگ های مرده و خاکستری است، صحنه ای که در همین حضور داره، به اضافه گریم های خاص. از این اتفاق برای شنوندگان ما بگید. ما رد پای این رنگ ها رو میبینیم فقط و فقط در مایه رنگ قرمز، اون هم به صورت خیلی کم و نامحسوس در نمایش شما استفاده شده.
بله دقیقاً، یعنی ما غیر از شخصیت راسکولنیکوف و پاریفری که بازپرس پلیس هست که حضور واقعی دارن، بقیه همه چون ذهن راسکولنیکوف هستن یک گرد سربی و خاکستری مثل عکسای سیاه‌سفید حتی روشون هست که این تو لباس ها و توی دکور هم سعی شده رعایت بشه. ما تو دکور سعی کردیم درهایی رو داشته باشیم که انگار درهای ذهن راسکولنیکوفه که هر موقع این هجوم این اتفاقا و شخصیت ها هست در هر موقع دلشون بخواد باز میکنن میان تو و میرن و مدام مزاحم متمرکز شدنش هستن. اما رنگ قرمز، اون لکه های قرمز یا هر کسی یک المانی از رنگ قرمز تو اون خاکستری و سربی، یه جورایی نشانه خونه، خونی که هر کسی از جمله راسکولنیکوف روی تبرش نقش بسته و دستش به خون آلوده است، هر کسی به نوعی.
حتی در ورود هم ما به چشمان راسکولنیکوف با یک پارچه قرمز بسته میبینیم، انگار که تمام دنیاش پر از خون شده با اتفاقی که
دقیقاً، یعنی تو اون شروع هم وقتی که چشماشو با یک چشمبند قرمز بسته و در واقع خون جلوی چشماشو گرفته که پاریفری سعی میکنه این در واقع پرده رو از جلوی چشمش برداره و کاری بکنه که لحاظ روانشناسی بتونه اینو برسونه به یاداوری اتفاقها و در نهایت اعتراف.
در سال قبلی به آیه ادهمی اشاره کرد و اشعار ایشون، ورود اشعار ایشون به نمایش شما چگونه بود و اینکه در راستای داستان اتفاق افتاد و یا نه کنسه هایی بود که شما به ایشون داده تا ایشون؟
ببین وقتی من نمایشنامه رو مینوشتم میگفتم مثلا فکر میکردم مثلا اینجا احتیاج دارم به موسیقی برای وصل این صحنه به این صحنه که این اتفاق بیفته، اما اینکه چه شعری گفته میشه رو نمیدونستم، اما تم میدونستم. فقط تنها چیزی که میتونستم بگم مثلا انتقام، بگم وحشت، بگم اینو میخوام اینجوری اتفاق بیفته. رسولم کار بسیار سختی رو انجام داد. یعنی شعر ننوشت که ما بر اساسش موسیقی کار کنیم، ما کار برعکس انجام دادیم، بهش ملودیا رو دادیم، گفتیم اینو برای اینجا میخوایم، با این تم روی این شعر بگو، با این ضرب آهنگ و با این در واقع هجو. و خیلی انصافا کار سختی رو انجام داد، ولی به نظر من خیلی موفق. یعنی استفاده از واژه ها و استفاده از چیزهایی که نوشته دقیقا در راستای متنه.
ردپای موسیقی در کار شما یک موسیقی کاملا ساده، یعنی یک موسیقی تکساز تک محور انجام میشه، ردپاش کجاست؟ چقدر اهمیت داره؟ من اونقدر اهمیتشو میبینم که موزیسین شما روی صحنه است و به صورت آنی داره اجرا میکنه. چقدر کجای ذهن راسکولنیکوف این موسیقی قرار داره؟ اصلا اساسا آهنگ ذهن راسکولنیکوف با توجه به اتفاقاتی که داره شهر میشه این است، و این تعمد شما در انتخاب چنین موسیقی برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
این دقیقاً یه بخش از سوالتون خودتون جواب دادین. آره واقعا ذهن راس موسیقی ذهن راسکولنیکوفه، اما استفاده از آکاردون فضای ما رو، بوی سنگ فرشای مسکو یا سن پترزبورگ رو دقیقا بهش میداد. و من سعی کردم که با حضور در واقع موزیسینمون آکاردون نوازمون روی صحنه که شمایل یک دلغک محزون رو داره، دقیقا کمک کنم به ذهنیتی که نه فقط موسیقی بلکه حتی اون دلغک داره توی ذهن راسکولنیکوف. اون هم مثل پاریفری و راسکولنیکوف تنها کسی است که هیچ وقت بیرون نمیره و تمام مدت روی صحنه است و تمام مدت داره به راسکولنیکوف نگاه میکنه، انگار که از اون وام میگیره که موسیقی رو بر اساس ذهنیت و یا عاطفه اون بزنه.
ما رفتارهای راسکولنیکوف رو در کنار باسپورس میبینیم که احساس من باز دوباره به عنوان یک فرد حقیقی این هست که راسکولنیکوف خیلی داره رئال‌تر از بقیه داستان رو جلو میبره. این تضاد و از استفاده این تضاد برای شنوندگان ما بگید. حتی باسپورس هم احساس میشه بعضی از جاها بیرون میزنه از خط.
اونم صرفا باز یک کار بسیار سختیه که نمیدونم حالا چقدر نمود پیدا میکنه. راسکولنیکوف وقتی که با پاریفری رو در روش و سعی میکنه مخفی کنه خودشو و سعی میکنه مشتشو باز نکنه برای پاریفری، توی یک زندگی رئال داره زندگی میکنه و خیلی هم رئالیستی حرف میزنه و خیلی هم روون و اوکی، ولی وقتی که با کاراکترهای ذهنیش حرف میزنه با اونا همراه میشه، حتی حس و حالشون، حتی اگزاجره بودنشون، حتی ممکن این اتفاق هم براشون بیفته. اینکه حالا این دیزال به در واقع بازی از رئالیستی به اکسپرسیونیسمی حالا یا سورئال و دوباره برگشت شما سعی کردیم انجام بدیم. در مورد پاریفری زیاد موافق حرفتون نیستم. فکر میکنم پاریفری یک روندی رو داره دنبال میکنه که این روند در نهایت میرسه به دو تا مسئله. یکی مسئله خود پاریفریه که دچار ضعف فیزیکیه و ریهاش داره از دست میره و داره میمیره، در واقع به مرگ داره نزدیک میشه، خودش میخواد در آخرین لحظات تلاش کنه که کمک کنه به راسکولنیکوف به عنوان یک رفیق نه یک بازپرس، و این روند رو مجید آقا کریمی دنبال میکنه. به خاطر همین تو شروع ممکنه یه سری دیالوگا رئال تر به نظر برسه و این خسخس صدای سینه و نوع بیان خشداری که به مرور براش اضافه میشه به این دلیله، نه به دلیل اکسپرسیونیست شدنش.
شنوندگان عزیز، این قسمت از گفتگوی ما به پایان رسید. همچنان همراه ما باشید در قسمت دوم این گفتگو.